اجرا سر سال جابجا بشن. یعنی به مالک میگفتن که ما خونه شما رو با قیمت بیشتر میدیم، مستاجرات بلند کن. مردم به آواره میکردن برای اینکه بتونن یه حق زحمه‌ای که از نگاه من بسیار حرامه گیرشون بیاد. دو اینکه برای اینکه حق زحمه‌ای برای فروش گیرشون بیاد جدا از اجاره، باز هم قیمت منطقه مرتب و مرتب دارن افزایش میدن. قیمتی که ناشی از طمع انسانیه. قیمت آجر و سیمان و سنگ و لوکیشن اون منطقه رو حساب کنین یک چهارم قیمت فعلیه.
بله.
ما چرا دولت مردانمون، ریاست محترم جمهورمون، وزیر محترم راه و شخصی نمیخوان متوجه بشن که چقدر راحته اگر ما مسکن رو از سرمایه خارج کنیم، مسکن در مبنای قیمت تمام شدهش با سامانه به فروش برسه. خیلی از کشورها این کارو کردن.
راهکارش طراحی سامانه است و قیمتگذاری منطقه‌ای به نظر شما؟
به هیچ عنوان قیمتگذاری نه، کشف قیمت در لحظه. قیمت روز مصالح و سامانه میاد از روی شناسه ملی ساختمان محاسبه میکنه.
بله.
تمام متریال ها به روز حساب میشن، دستمزد ها به روز حساب میشن و درصد افت ملک نسبت به سال ساختش که صلیب استهلاک ملک چیزی حدود 2-3% سالیان است حساب میشه و با لحاظ لوکیشن ماکسیمم قیمت دیده میشه. برای اینکه شنوندگان این رو درک کنن، مثل اپلیکیشن های تاکسی های اینترنتی که مسیر رو که بهش میدی لحاظ ترافیک و زمان میکنه، قیمت اون کرایه خودرو قشنگ برای شما مشخص میشه و دیگه حرف و حدیث داخلش نیست. میخواین شما... میفروشین نمیخواین نمیفروشین،
شما اشاره کردید
میخواین سوار میشین نمیخواین سوار نمیشین.
اشاره کردید به ازای هر سال که از عمر ساختمان گذشته باشه 2-3% کاهش قیمت به نسبت روز مساله،
نسبت سال قبل. یعنی اگر 100 میلیون تومان یک مسکن در میاد نوسازش، سال آینده اگه 2% افت کنه میشه 98 میلیون تومان.
بسیار. و این که این سامانه ملی املاک و اسکان آیا کمکی میتونه بکنه به این موضوع یا حل این موضوع یا نه؟
تمامی زیر ساخته آمده است. رهبری معظم انقلاب حضرت آقا که واقعا کمک این کشور میکنن، فتوا دادن، دستور دادن لغو اعتبار اسناد عادی غیر منقول، اموال غیر منقول اسناد عادیشون دیگه اعتبار نداره. یعنی نمیشه زمین و مسکن رو روی کاغذ دو نفر بنویسن، دو تا شاهد امضا کنن و این به عنوان مدرک و سند در دادگاه باشه. این دیگه به صورت کامل رفته کنار. یعنی نمیشه یه ملک رو به 100 نفر بفروشی با هر قیمتی هم دلت میخواد. نمیتونی به چند نفر بفروشی، نمیتونی خارج از ضوابط بفروشی، بعد بری ثبت کنی. چون میخوای بری ثبت کنی، حاکمیت میتونه قشنگ سیستم لغو سوداگری رو اونجا پیاده کنه. شما باید ثبت کنی، باید مطابق مقررات جمهوری اسلامی ایران رفتار کنی. یک کالای اجتماعی مسکن، کالاهای اجتماعی باید تابع مقررات اجتماعی باشن، وگرنه اقتصاد ما همینه و ما هر سال بدتر میشیم و خدای نکرده نظام مقدسمون در معرض فروپاشی اقتصادی قرار میگیره که حالا هم قرار گرفته.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای وسوقی نصر.
من از ریاست محترم جمهور جناب آقای پزشکیان میخوام که حداقل چند بار، یک بار تو مستقیم به خودشون نامه دادیم.
بله.
که راه حل مسکن رو ما داریم. بله. آقای رئیس جمهور راحت ما این رو برای شما حل میکنیم، تمام زیر ساختا شما دست، اگر میخواید بسم الله، اگر هم نمیخواید خب دیگه اون یک چیزیه که به عهد بین خودتون و خدای خودتون.
متشکرم از شما، شبتون بخیر و خداحافظ.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. انتقام خون شهید حنیه توسط ایران قطعی است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در آیین تکریم و معارفه وزیر دفاع با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در دام بازی و تحریکات رسانه‌ای دشمن نمی‌افتد گفت جمهوری اسلامی ایران خودش برای انتقام تصمیم می‌گیرد. سرلشکر باقری در آیین تکریم و معارفه وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی و رحلت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و گرامی داشته یاد و خاطره امام خمینی رحمت الله علیه شهدا و به خصوص وزرای شهید وزارت دفاع و شهدای خدمت گفت شهید رئیسی دولتی مردمی تشکیل داده بود که شبانه روز در حال تلاش برای کشور و مردم بودند. امیدواریم دولت وفاق ملی نیز در این راه موفق باشد. و اما بریم سراغ یکی دیگه از موضوعات گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب، رسانه‌ها و عملیات اربعین. در این خصوص گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر محمود رضا کبیری، کارشناس رسانه. آقای دکتر کبیری سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما برادر عزیزم مجری توامن جناب آقای عبیری دوست داشتنی و سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر کبیری. عملیات نظامی حزب الله با اسم رمز اربعین به سرزمین‌های اشغالی و اصابت به حالا حساس‌ترین نقاط امنیتی و نظامی علاوه بر ابعاد نظامی از بُعد رسانه‌ای هم بسیار مهمه. حالا از این رهگذر این سوال مطرحه که چرا رسانه‌های فارسی زبان معاند با وارونه نمایی از شکننده بودن وضعیت بقای صهیونیست‌ها ارکان تبلیغاتی ارتش رژیم صهیونیستی شدن؟
خب خدمت عرض کنم، حمله که روز گذشته حزب الله لبنان انجام داد از جهات مختلف شدیداً قابل بررسی هستش.
بله.
اصل غافلگیری در حمله رو به هیچ عنوان نمیشه کتمان کرد. شاهد بودیم که بعد از ضربه خب بسیار جدی که حالا گروه 8200 یا همون در واقع موساد خورد، به علاوه حالا یک سری پایگاهاشون اینا خودن، اصل غافلگیری به صورت بسیار جدی توی این حمله خودش رو نشان داد. و دستپاچه بودن دستگاه رسانه‌ای در واقع محور غربی عبری عربی رو ما شاهد بودیم که به صورت بسیار گسترده سعی در سانسور دست پاچه این قضیه رو داشتن. از طرف دیگه ما شاهد این موضوع بودیم که رسانه‌های فارسی زبان بیگانه که متاسفانه تمام زندگیشون رو صرف این میکنن که به مردم خودشون خیانت بکنن، داشتن با تمام توان سعی میکردن که عملیات رو اساساً با یک روایت جدید به نوع دیگه نشون بدن. ما در موضع حمله حزب الله شاهد مدل جدیدی از جنگ روایت ها بودیم، اونم در واقع با کلید رمز حمله پیشدستانه. حمله پیشدستانه که خب خیلی در واقع خنددار بود، سعی بر این داشتن که عنوان بکنن که به نوعی دستگاه امنیتی رژیم کودک‌کش صهیونیستی موفق شده حالا نیم ساعت قبل از اینکه حمله به خود آغاز بشه حمله رو پیشبینی بکنه و با بلند کردن هواپیماشون اینها در واقع نذارن که اهداف زده بشه و مسائل اینچنینی. یعنی در واقع ما شاهد این بودیم که یک جنگ روایت بسیار جدی از دقایقی بعد از حمله آغاز شد. ما شاهد این بودیم که در واقع وقتی که رسانه‌های مختلف رو کنار همدیگه میذاشتیم تو اتاق وضعیت وقتی که داشتیم این کار رو میکردیم، دست پاچه بودنشون و در واقع نوع رفتار هیجانی که داشتن تا سطحی بودش که میدیدیم مثلا دارم عرض کنم خدمتون بی بی سی عربی، بی بی سی انگلیسی و بی بی سی فارسی و یا سی ان ان و یا بقیه شبکه هاشون به صورت مختلف و مجزا داشتن اخباری رو مخابره میکردن که مشخصه که برای به نوعی میشه مخاطبین خودشون سعی کنن این شکست مفتزهانه اطلاعاتی و امنیتی که خوردن رو بخوان به نوعی جبران میکنن. اما واقعیت هم اونه که وقتی که مثلا کانال 7 رژیم صهیونیستی رو میدیدیم، وقتی کانال 11 شون رو میدیدیم، کاملا مشاهده میکردیم که تا چه اندازه اخبارشون با هم دیگه تناقض داره و این تناقض رو به صورت بسیار جدی به مخاطب خودش هم اعلام میکردن. ما در واقع شاهد هم شکست اطلاعاتی بودیم، هم شکست امنیتی و هم در واقع به زعم بسیاری از کارشناسا در حوزه در واقع بازسازی روایت جدید هم شاهد این بودیم که رژیم صهیونیستی و پیاده نظام های فارسی زبانشون هم نتونستن موفق عمل کنن. دلیل مدام در واقع تحلیل های متفاوت در واقع میشه که به نوعی روبروی همی بودش که اینها داشتن انجام میدادن.
البته که این رویکردها رو حالا حضرت عالی بهتر از من مطلعید، رویکردهای جدیدی نیست، یعنی توی مقاطع مختلف و وقایع مختلف رسانه های معاند فارسی زبان معمولا با دروغ پراکنی و شایع پراکنی پیش میرند و وقایع رو به گونه دیگری وارونه مطرح میکنند. خیلی متشکرم از شما. خب دلم می‌خواست راجع به این موضوع مفصل‌تر گفتگو بکنیم، راجع به حالا نقش و وظیفه رسانه‌های محور مقاومت می‌خواستیم بیشتر صحبت بکنیم که زمان برنامه محدود و اجازه نمیده. امیدوارم توی فرصتی راجع به موضع و نقش و جایگاه رسانه‌های مقاومت در موارد این چنینی فرصت بشه مفصل با حضرت عالی گفتگو داشته باشیم. متشکرم از شما دکتر کبیری.
هم از شما تشکر میکنم، از شنوندگان عزیز برنامه هم صمیمانه تشکر میکنم.
زنده باشید،
خدا نگهدار. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم، خداحافظ. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. لطفاً بفرمایید که عملیات دیروز حزب الله در حمله به نقاط حساس صهیونیست ها رو چرا مهم میدونیم؟ منتظر نگاه و نظر شما هستیم. اما بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب. اربعین پاسخی کوبنده به جنایت رژیم اسرائیل. این موضوعی است که در خصوصش گفتگو می‌کنم با جناب آقای اسماعیل کوثری، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. آقای کوثری سلام، شبتون بخیر.
من هم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و مردم عزیز و خوب ایران اسلامی و مخصوصاً شنوندگان برنامه رادیو گفتگو در خدمت شما هستم سلام عرض کردم.
زنده باشید. آقای کوثری، حزب الله لبنان در عملیاتی انتقام جویانه با نام اربعین صدها راکت و موشک و پهباد رو به مواضع ارتش اسرائیل هدف قرار داد. مهمترین نقاط ضعف صهیونیست ها چی بود در این حمله؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام به ارواح پاک شهدا، خصوصا شهدای جبهه مقاومت، بالخصوص آقای اسماعیل هنیه، حاج قاسم عزیز و همه عزیزان فرمانده حزب الله. باید عرض کنیم که خب بزرگترین مثلا ضعف ارتش یا کلن مثلا حکومت دروغین رژیم اشغالگر قدس، باید بگیم بحث این تبلیغات های بسیار وسیع و گستردهی که خودشو یک قدرت به اصطلاح منطقه حساب میکرد و دیدیم که به اصطلاح در این چند تا عملیات، مخصوصا عملیات اربعین که دیروز توسط حزب الله انجام شد، این پهپادها و موشک‌ها از همه این گنبد آهنین هایی که به دروغ به اصطلاح اینها جب ساخته بودن برای همه عبور کرد و به اون اهدافی که مورد نظر بود دقیقاً مثلا که مشخص کرده بودن، مخصوصا مکانهای نظامی و امنیتی اینها رو مورد اصابت قرار داد و به لطف خدا باید بگیم که به اهداف دقیقاً مشخص شده اصابت کرده.
بله.
و باید بگیم که یک کار بسیار بزرگ و موفقیت آمیز بوده. اینم این نیستش که ما یک طرفه بخوایم تعریف بکنیم، نه، بر اساس اطلاعاتی که به دست اومده کار بسیار پیچیده و طراحی بسیار عالی بوده و اجراش هم به بهترین نحو انجام شده و در نهایت این شده که به اصطلاح باعث وحشت رژیم اشغالگر قدس شده، چرا که حزب اللهی که بغل گوشه به اصطلاح خود این رژیم منحوس به اصطلاح هستش، باید بگیم که این چنین توانمند هستش، وای به حال رده های دیگر و عرض کنم به شما مانند به اصطلاح یمن، مانند مجاهدین عراقی و کلن جبهه مقاومت، باید بگیم که الان طوری شده که از هر طرف میتونه به این رژیم منحوس و واقعا دروغین ضربات مهلکی وارد بکنن که انشاءالله به زودی ما نابودیشو خواهیم دید.
انشاءالله. موفقیت این عملیات چه پیامدهای نظامی امنیتی داره و نقاط هدف از چه اهمیتی برخوردار هست؟
خب ببینید، موفقیت به اصطلاح باید بگیم که این در اصل خوب عمل کردن و خوب برنامه ریزی کردن و خوب شناسایی کردن و خوب به اهداف صدمه زدن و دقیقا به اصطلاح آسیب وارد کردن، که خب این هستش که باعث شده که یک کار بسیار بزرگ جلوه بده و در نهایت این چنین هستش که برای مثلا این کشور دروغین دیگه باید بگیم نشون داد که حزب الله در کنار این کشور دیگه اون حزب الله حتی مثلا باید این 2006 هم نیستش که بذاره جنگ و مثلا به 33 روز طول بکشه.
بله.
که اگر لازم باشه در کوتاه‌ترین زمان میتونه مثلا بلایی به سر رژیم اشغالگر قدس بیاره که تا بخواد حالا آمریکا و این هم بخوان به خودشون بیان، من میخوام به جرئت بگم که مثلا میتونه کار بسیار بسیار بزرگی حتی به تنهایی انجام بده.
بسیار متشکرم از شما،
سلامت باشید،
شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا.
زنده باشید. خدا حافظ. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شما هست. از شما پرسیدیم که عملیات دیروز حزب الله در حمله به نقاط حساس صهیونیست‌ها رو چرا مهم می‌دونیم؟ از طریق سامانه پیام کوتاهمون لطفاً پاسخگو باشید. خوشحال میشیم اگر ما رو از نگاه و نظر خودتون در خصوص برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو و به ویژه بدون خط‌خوردگی مطلع بکنید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست. اما آخرین موضوع گفتگوی و تحلیلی امشب بازداشت پاول دورف مالک تلگرام هست. در این خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای ابراهیم شکوری، کارشناس سیاست‌های رسانه‌ای. آقای شکوری سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
آقای شکوری، علت این یک بام و دو هوای غرب در خصوص شبکه‌های اجتماعی که حالا در اون برای امنیت اجتماعی و سیاسی خودشون رو سانسور میکنند، اما اقدامات ایران برای مقابله با تروریسم در این شبکه‌ها رو مورد حمله قرار میدن چیه؟
جناب امیری، ببینید، دعوا سر اطلاعاته.
بله.
همونطور که قبلا اگه خاطرتون باشه تو موضوع جولیان آسانج صاحب سایت ویکی‌لیکس و یا حتی ادوارد اسنودن نظامی آمریکایی که اطلاعاتی رو در اختیار داشت، چه در واقع بازی رو در آوردن چون اطلاعاتشون برخلاف منافع غرب بود، الان هم بحث اطلاعاتی که در اختیار تلگرام هست و این موضوع حالا باز دستگیری و حکم قاضی، اینا همه یک در واقع لایه رویی داره و لایه زیرینشون بحث اطلاعاتی که داره. گفته شده که رژیم صهیونیستی بعد از این در واقع جنگ اکتبر، 7 اکتبر پارسال، شروع شده تو این 10 ماه، هکرهای زیادی که حمله کردن به سایت‌های صهیونیست‌ها چندین ترابایت اطلاعات صهیونیست‌ها رو از طریق تلگرام منتشر کردن.
عجب.
و رژیم صهیونیستی خواسته که تلگرام اینو سانسور کنه و چون سانسور نکرده درخواست بازداشتش رو داده و فرانسوی هم تبعیت کردن. حتی یک ادعای دیگه مطرح شده که آقای دروف داشته با آقای پوتین رئیس جمهور روسیه، چون میدونه اصلیت ایشون اهل روسیه است، مذاکراتی میکرده که بعد از سالها تبعید خودخواسته خودش برگرده به کشورش و مقامات اروپایی که الان سر قضیه اوکراین به ویژه با روسیه به شدت درگیرن نمیخواستن که این اطلاعات عظیم تلگرام به داخل روسیه برده بشه. اون سری اتهامات پولشویی و محتوای مستهجن و بحث تروریسم و اون چیزا رو مطرح کردن. اما سوال شما دقیقا همینطوره، بین غربی ها هر جایی که منافعشون اقتضا بکنه شعار آزادی بیان، ارتباطات، آزادی تبادل اطلاعات، همین شعار رو میدن. ولی به محض اینکه یک نقطه مثل سایت ویکی‌لیکس میاد افشاگری میکنه، اتهامات زیادی بهش میزنن و میبرنش توی تبعید و بازداشت و حصر و انواع اقسام محدودیت هایی که تو موارد اخیر که عرض کردم شاهد بودیم.
درود بر شما. و نکته دیگر این که بازداشت پاول دورف چه پیام سیاسی اجتماعی رو داشت؟
تو مرحله نخست این که غربی ها اون ادعای حقوق اساسی بشر و آزادی بیان رو واقعا با این موضوع دارن داد خودشون لگدمال میکنن جور انظار جهانی.
حالا بار اولشون هم نیست های شکل
بیان مسادقی که من عرض کردم همیشه بوده و آزادی بیان در واقع بهانه برای این که میگن آقا تخطی از قوانین رسانه کشورمون شده و همین بهانه برچسب مثلا امنیتی بهش میزنن و با این برخورد میکنن. از اون طرف ما داریم میبینیم که به اسم آزادی بیان به مقدسات ادیان الهی چه مسلمان چه غیر مسلمان تو کشور اروپایی توهین میشه، تو مجلاتشون، کاریکاتورهاشون، و هیچ برخوردی که نمیکنه چی نامه هم میزنن میگن اینجا آزادی بیان داریم.
بله.
ولی یک سایت، یک حالا شبکه اجتماعی مثل تلگرام به محض اینکه برخلاف خواست اون قدم برمیداره با تو فرودگاه بازداشتش میکنن و به زندان میندازن و بعد زندان رو تمدید میکنن. آخرین نکته من مثال بزنم، شبکه اجتماعی تیک تاک رو که در آمریکا شاهد بودیم که چند ماه پیش، از یعنی یک سال پیش شروع کردن قانونگذاری کنگره آمریکا و چند ماه پیش بالاخره اومدن این پلتفرم رو محدود کردن. چرا؟ چون بیسش در چین بود. چرا؟ چون منافع غرب رو از منظر چین در واقع نگاه میکرد و منافع اونا رو تأمین نمیکرد. اومدن چه فشارهایی گذاشتن، چه آیین‌نامه‌هایی براش تصویب کردن تا اینکه محدودش کردن در اون راستایی که خودشون میخواد. این یک بابود و هوای غربه که دیگه مشهوده برای همه.
متشکرم از شما شکول.
خواهش می‌کنم.
شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خداحافظ. و اما هاکوهن، جنرال بازنشسته رژیم صهیونیستی، و آمیر اروان، کارشناس نظامی، در یک میزگرد در این خصوص صحبت کردند که اسرائیل بدون تشکیل ائتلاف به تنهایی توان جنگ با ایران رو نداره. میخوایم بخشی از این گفتگو رو بشنویم. بفرمایید.
جنرال هاکوهن، آیا اسرائیل میتواند بدون یک ائتلاف، بدون آمریکا و کمک طرف دیگری، چون همپیمانان و شرکای تحت رهبری سنتکام، با جمهوری اسلامی ایران بجنگد؟ جنرال، دوست دارم دیدگاه شما رو در این باره بشنوم. در مقاله‌ای که هفته گذشته نوشتم تلاش کردم تا انقلابی که در مفهوم اسرائیل از جنگ به وجود آمده رو تشریح کنم. این یعنی دکترین دفاعی کشور ما پیشتر اینگونه بود که ما باید هر کاری رو به تنهایی انجام بدیم، اما این دیگه جواب نمیده. در خصوص ایران ما نمیتوانیم با دستان خود این کار رو بکنیم. این یک کارزار جهانی است که تنها محدود به ایران نیست. من دارم از حوثی‌ها در دریای سرخ و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صحبت میکنم که میتواند در دریای مدیترانه از الجزایر تا پایگاه‌های دیگر اقدام کند. این بسیار فراتر از توان اسرائیل است. پس ما باید به ائتلاف‌ها و کارزارهای گروهی بپیوندیم، همون گونه که بریتانیا از زمان جنگ جهانی اول فهمید به ائتلاف با آمریکا و بقیه نیاز دارد و اکنون دیگه بحث سر جنگ بین فلسطین و اسرائیل نیست. باید درک کنیم که تمام مسائل به قضیه فلسطین و اسرائیل محدود نمیشه. در ادامه این گفتگو امیر اورون کارشناس اسرائیلی گفت اگر اسرائیل بخشی از یک ائتلاف است پس باید فرمانبرداری کند. اسرائیل نمیتواند خواسته های خودش رو به ائتلاف دیکته کنه و پیکره سیاسی اسرائیل همیشه این موضوع رو درک نمی کنه. به ویژه وقتی شما ائتلافی در حکومت اسرائیل دارید که قواعد ائتلاف رو که تحت رهبری آمریکاست نمی فهمه.
خیلی متشکرم از اینکه امشب هم کنار ما بودید. در بدون خط خوردگی بهترین ها رو براتون آرزو می کنم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
فرصت استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1403 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه نگاری و در مقطع کاردانی بر اساس سوابق تحصیلی در رشته فنی الکترونیک دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 22-16-86-20 تماس حاصل نمایند. روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما.
شب شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر باشه. انشالله بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. انشالله که ساعت بسیار خوبی در انتظار شما شنوندگان عزیز باشه. با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید. 57 دقیقه ساعت 19 پشت سر گذاشته شده، همچنان در خدمت شما هستیم.
تشنه نام حسین
لیلای منی، آقای منی، مهتاب منی، ارباب منی، محبوب منی.
صدای اولی در رادیو اولی. موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز
رادیو 40
با ایران صدا 40 را بهتر بشنوید.
من حسن اومدم برای زید بشم تا تو قلب مادرت عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش.
کربلا سرزمین دلدادگی است.
کربلا تاریخ الاقصا.
کربلا تاریخ الاقصا.
رادیو 40
رادیو 40
صدق الرسول صدق الامام صدق الصادق حرم الله خير القضاء صدق الصادق.
درسته که هنوز یه مقداری هوا گرمه و البته هوا یه مقدار خنک‌تر شده، ولی همچنان هوا گرمه و لازمه که همه ما کمک کنیم تا به هر حال همه مناطق کشورمون از نعمت برق بهره‌مند باشن. برق رو به